أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استعمال لفظ در عکس از معنا بود. کلام در جهاتی واقع شده بود. رسیدیم به جهت دوم. از مرحوم میرزا حبیب الله رشتی نقل شده که فرمودند استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر به این نحو باشه که در دو معنا مثلا در هر کدام مستقلن استعمال بشه، این ملازم هست با این که حکم این دو معنا انحلالی باشه. مثلا اگر مولا بگوید جئنی بالعین و استعمال کنه لفظ عین را در ذهب به طور مستقل و در فضه به طور مستقل، جئنی بالعین مفادش میشه وجوب استقلالی اتیان به ذهب و وجوب استقلالی اتیان به فضه. به نحوی که اگر مکلف ذهب رو بیاره فضه رو نیاره، امر به اتیان به ذهب رو امتثال کرده ولی امر به اتیان فضه رو امتثال نکرده. اما استعمال لفظ عین در معنای مرکب از ذهب و فضه اگر بشه، نه این که در معنای ذهب مستقلن استعمال بشه و در معنای فضه مستقلن استعمال بشه، بلکه در معنای مرکب از ذهب و فضه استعمال بشه، جئنی بالعین لا محاله مفادش وجوب ارتباطی اتیان به ذهب و فضه است. به نحوی که اگر ذهب را به تنهایی بیاره هیچ تکلیفی رو امتثال نکرده، مثل هر واجب ارتباطی دیگر که اتیان به بعض اجزا این امتثال تکلیف به هیچ وجه نیست و طبعا فاسد خواهد بود. ظاهر مرحوم آی خویی این هست که این مطلب رو قبول کردند، چون در محاضرات جلد 1 صفحه 210 فرمودن که اگر شخصی دو عبدی رو مالک بود که نام هر دو غانم بود، به مشتری گفت بعتو که غانمن به درهمین، اگر استعمال بکنه لفظ غانم رو در مجموع این دو عبد به نحوی که مراد از غانم مرکب از این دو باشد، لحاظ کرده باشد این دو را منضم به یک دیگر و لفظ غانم را بر مجموع این دو اطلاق کرده باشه، ثمن مجموع این دو عبد میشه 2 درهم. وقتی که میگه بعتو که غان من به درهمین. اما اگر از لفظ غانم اراده بکنه هر کدام از این دو ابر مستقل از دیگری. وقتی به مشتری میگه بعتک غانما بدرهمین، لازمش اینه که کلامش منحل میشه به دو کلام، یکی این که بعتک هذا العبد بدرهمین و دیگری این که بعتک ذاک العبد بدرهمین، که ثمن مجموع میشه 4 درهم. بعد فرمودن که حالا اگر شک بکنیم که این بایع اراده کرده بود مجموع العبدین را یا هر کدام از این دو را به نحو مستقل و ظهوری هم نبود که تعیین کنه کدامی که از این دو احتمال درسته، نوبت به اصل عملی که برسه مقتضای اصل عملی براءت ذمه مشتری است نسبت به بیشتر از 2 درهم. بعد فرمودن اگر کسی به ما اشکال بکنه که باید ما بعتک غانما بدرهمین رو هم کنیم بر اراده هر کدام از این دو عبد مستقلن، چرا؟ برای اینکه استعمال لفظ در این صورت استعمال مجازی نخواهد بود، چون غانم رو استعمال کردیم در این عبد به طور مستقل که معنای حقیقی غانم هست، و همینطور استعمال کردیم غانم رو در عبد دوم به طور مستقل که معنای حقیقی اوست. اما اگر ما بخواهیم استعمال کنیم لفظ غانم رو در مجموع این دو عبد، این استعمال مجازی خواهد بود چون وضع بر آن نشده. مقتضای اصالت الحقیقه اینه که هم کنیم بر همون احتمال اول که استعمال لفظ در هر کدام از این دو عبد شده به طور مستقل. مرحوم آی خویی در جواب فرمودن اصالت الحقیقه بازگشتش به اصالت الظهوره و هیچ نکته‌ای نداره که بعتک غانما بدرهمین ظهور پیدا کنه در استعمال در هر یک از این دو عبد به طور مستقل، چون ظهور اولیش اینه که استعمال شده در یک عبد. حالا که قرینه داریم در هر دو عبد استعمال شده برخلاف ظهور اولی، دیگه میشه مجمل. نمیدونیم مراد هر کدام از این دو عبد هست به طور مستقل یا مجموع العبدینه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است. در بحوث فرمودن که استقلال در استعمال، که لفظ استعمال بشه در هر کدام از دو معنا به طور مستقل، این ملازمه نداره با اینکه حکم هر کدام از این دو معنا استقلالی است و ارتباط با حکم اون معنای دیگر نداره، کما اینکه استعمال لفظ در مرکب از دو معنا هم ملازمه نداره با اینکه حکم متعلق به این لفظ ارتباطی باشه بین این معنای مرکب. توضیح فرمایش ایشان اینه که فرمودن که کسی که میگه جئنی بالعین و استعمال میکنه، عین را در ذهب به طور مستقل و در فضه به طور مستقل. ممکنه در مرحله اراده جدیه وجوب رو متعلق دانسته به اتیان به ذهب به مقید به اتیان به فضه، و همینطور وجوب اتیان به فضه را هم لحاظ کرده در مقام اراده جدی مقید به اتیان به ذهب. مثل این که بگه جئنی به ذهب و الفضه، میتونه در مقام اراده جدی لحاظ کنه که وجوب اتیان به ذهب رفته رو اتیان به ذهب مقید به اتیان به فضه و بالعکس. این اشکالی نداره، کما اینکه اگر متکلم بگه جئنی بالعین و استعمال کنه لفظ عین رو در معنای مرکب از ذهب و فضه، که لفظ عین رو متحد ببینه تصوراً در مجموع ذهب و فضه، که هر کدام از این دو جزئی از معنای این لفظ عین باشند، باز میتونه در مقام اراده جدیه لحاظ کنه که وجوب اتیان رفته رو این جز لا به شرط از اون جزء دیگر، وجوب اتیان رفته رو ذهب لا به شرط از اتیان به فضه. این مشکلی نداره، این فرمایش بحوث هست. به نظر ما استعمال لفظ در دو معنا به نحو مستقل ملازم هست با ظهور خطاب در اینکه حکم هر کدام از این دو معنا مستقل هست و مرتبط با حکم اون معنای دیگر نیست. اگر مولا بگه جئنی بالعین و لفظ عین رو استعمال کنه در ذهب مستقلن و در فضه مستقلن، این در قوه این هست که گفته باشد جئنی به ذهب جئنی بالفضه، که ظاهرش اینه که وجوب اتیان به ذهب مستقل از وجوب اتیان به فضه است، و اگر کسی اتیان به ذهب کرد اون وجوب رو امتثال کرده ولو وجوب اتیان به فضه رو امتثال نکرده باشه. بله، ثبوتاً امکان این هست که این وجوب اتیان به ذهب و فضه وجوب ارتباطی باشه، ولیکن خلاف ظاهره. مولا اصلا بگه جئنی به ذهب جئنی بالفضه، ممکنه مراد جدیش یک واجب ارتباطی باشه که اتیان به ذهب همراه با اتیان به فضه باشه، ولی خلاف ظاهره. ولذا اگر در اون مثال بعتو که غانمن به درهمین که کسی مالک دو عبد است که نام هر دو غانم هست به مشتری میگه بعتو که غانمن به درهمین، لفظ غانم رو استعمال کنه در این عبد مستقلن و در اون عبد دیگر مستقلن، این در قوه این هست که به مشتری گفته باشه که بعتو که هازل عبد به درهمین، بعتو که زاکل عبد به درهمین. ولذا ثمن هر دو عبد میشه 4 درهم. بعتو که غانمن به درهمین، اگر مستقلن در هر کدام از این دو عبد استعمال شده باشه، در قوه این مطلب هست که مولا و مالک این دو عبد دوبار بگه بعتو که هاذ العبد بدرهمین، بعتو که ذاک العبد بدرهمین. اگر مولا بگه بعتو که هاذ العبد بدرهمین، بعتو که ذاک العبد بدرهمین، چه جور ظهور داره در این که ثمن مجموع 4 درهم هست؟ بعتو که غانمن بدرهمین هم همینطور میشه. و این جمله در قوه این نیست که این مالک بگه بعتو که هاذ العبد و ذاک العبد بدرهمین، تا مجموع ثمن مجموع این دو عبد بشه 2 درهم. استعمال لفظ غانم در هر کدام از این دو عبد مستقلن در قوه اینه که یک بار بیع به درهمین رو در مورد این عبد حساب میکنیم، یک بار بیع به درهمین رو در مورد اون عبد دوم حساب میکنیم. میشه بعتو که هاذ العبد به درهمین، بعتو که ذاک العبد به درهمین. ولذا این فرمایش های خویی که فرمود ظاهر استعمال لفظ در هر کدام از دو معنا مستقلن این است که حکم هر کدام مستقل است و غیر مرتبط است به حکم اون معنای دیگر، این فرمایش متینی هست. و اما اگر استعمال بشه لفظ در مرکب از دو معنا، مثل این که مولا بگه جئنی بالعین و مرادش از این مرکب از ذهب و فضه باشه، این نمیتونه وجوب اتیان به ذهب در او مستقل باشه از وجوب اتیان به فضه، مگر شما وقتی میگید جئنی بالعین در تقدیر بگیرید جئنی به جزء العین، تا نگید جئنی به جزء العین بگید جئنی بالعین، شمای متکلم ذهب رو به تنهایی ندیدید، فضه رو به تنهایی ندیدید تا بخواد اتیان به این صادق باشه به نظر شما بر اتیان به ذهب یا اتیان به فضه به تنهایی. مثل این میمونه که مولا به عبدش بگه جئنی به سریر، یا به او بگه ارسم سریرا، عکس سریر بکش، معنا نداره که امر به رسم سریر منحل بشه به اوامر استقلالیه به رسم اجزاء سریر، مگر لفظ اجزاء رو در تقدیر بگیرید، بگید ارسم اجزاء سریرن. اگر در تقدیر بگیرید لفظ اجزاء رو، بله ثبوتاً ممکنه تعلق امر استقلالی به رسم هر کدام از اجزاء سریر، که اگر یک جزء سریر رو ترسیم کردید بقیه رو ترسیم نکردید، امر به ترسیم او رو امتثال کرده باشید. این محصل عرض ما هست راجع به این بحث که ظهور استعمال لفظ مشترک در دو معنا که در هر کدام از این دو معنا مستقلن استعمال شده، ظهورش در اینه که حکم هر کدام از این دو معنا هم مستقل از حکم اون معنای دیگر هست. بله، ثبوتاً امکان این که این حکم یک حکم واحد ارتباطی باشه محتمله، ولی خلاف ظاهره. و اما اگر استعمال بشه لفظ مشترک در معنای مرکب از اون دو معنای موضوع له، مثل اینکه لفظ این استعمال بشه در مرکب از ذهب و فضه، در این صورت تا اجزا رو در تقدیر نگیریم، امکان این که امر به هر کدام از این دو معنا امر استقلالی باشه وجود نداره. حتما باید امرش ارتباطی باشه، مگر کلمه اجزا رو در تقدیر بگیریم. این کلام هست راجع به جهت دوم از بحث. اما بحث از جهت سوم که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست یا ممکن نیست، مشهور گفتن که استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله و غیر ممکنه. استدلال هم کردن به وجوهی که اهم اون وجوه رو عرض می کنیم. وجه اول وجهی است که صاحب کفایه فرموده که استعمال لفظ در معنا یعنی لحاظ لفظ فانی در یک معنا، به حیثی که در مقام تصور لفظ را عین معنا می‌بینیم و با القاء لفظ که انه معنا را القا کردیم به ذهن مخاطب، طبق این توجیه که استعمال لفظ در معنا یعنی افناء تصوری لفظ در اون معنا، محال است که لفظ واحد استعمال بشود در دو معنا به طور مستقل، چون نمی شود که لفظ واحد را که یک لحاظ می کنیم آن را تصوراً متحد ببینیم با دو معنای متعدد. یک چیز را می شود تصوراً دو چیز بدانیم؟ لفظ واحد است، می شود آن را تصوراً متحد ببینیم با دو معنای متعدد؟ این ممکن نیست. صاحب کفایه فرموده مگر این که متکلم احول العین باشه، یعنی یک چیز رو دو چیز ببینه، لفظ واحد رو هم دو لفظ ببینه. بله، اگر مبنای ما این بود که استعمال لفظ افناء لفظ در معنا نیست، صرفا لفظ علامت بر معنا هست، اشکال نداره که یک شیء علامت دو شیء باشه، مثل اینکه وضع میکنیم یک علمی را در یک مکانی که هم دلالت کنه که این سر یک فرسخ هست، هم دلالت کنه بر این که اینجا فلان مکان مخصوص هست. ولیکن مبنای صحیح در استعمال افناء لفظ در معنا هست، ولذا استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله. خب این فرمایش صاحب کفایه طبق مبنای افناء لفظ در معنا کاملا متینه، چون لفظ واحد رو بخوایم فانی تصوری یعنی متحد تصوری ببینیم با دو معنای مستقل، این محاله. ما لفظ این رو در جعنی بل این که یک لفظ واحد هست و اون رو یک بار لحاظ کردیم، هم متحد ببینیم با ذهب مستقلن، هم متحد ببینیم با فضه مستقلن، این خلفه. ولیکن انصافاً استعمال لفظ در معنا متقوم به لحاظ این که لفظ فانیه در اون معنا هست و متحد است با اون معنا، متقوم به این نیست. لفظ مجرد علامت بر این که متکلم این معنا را اراده کرده. بله، متعارف اینه که لفظ رو لحاظ عالی و فنایی میکنن در معنای واحد، اما امکان این که ما لفظ رو مبرز قرار بدیم برای دو معنای مستقل، این که منتفی نیست. و شاهد بر این که مبنای مشهور درست نیست در این که استعمال لفظ در معنا افناء اوست در اون معنا و نتیجش اینه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، شاهد بر عدم تمامیت این مبنای مشهور وقوع استعمال لفظ در اکثر از معناها هست. ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه. مثال های زیادی هست برای وقوع استعمال لفظ در اکثر از معناها. مثلا شاعر میگه المرتمی فی دجن والمبتلی به امن والمشتکی غمعن والمبتغی دینا یعتون سدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی اینا. مدح پیامبر میکنه، میگه کسی که در تاریکی فرو رفته است و کسی که مبتلاست به نابینایی و کسی که شکوه می کند از تشنگی و کسی که دنبال مال هست، همه اینها به سراغ پیامبر می آیند. یعتون سدته من کل ناحیت و یستفیدون من نعمائهی اینا. خب اونی که مرتمی در دو جا هست، در تاریکی فرو رفته است، او دنبال استفاده نور خورشیده و لذا این در اینجا استعمال شده به معنای نور خورشید. المبتلی به امن، مبتلای به کوری دنبال چشمه و لذا یستفیدون من نعمائه اینن در مورد او به معنای چشم به کار رفته. المشتکی رمعن دنبال چشمه است و لذا این در یستفیدون من نعمائه اینن نسبت به او به معنای چشمه به کار رفته. المبتغی دینن دنبال نقره است و لذا یستفیدون من نعمائه اینن در مورد او به معنای نقره به کار رفته. یا همون شعری که قبلا خوندیم، ای المکان تروم ثم من الذی تمضی الیه عجبته المعشوقا. سوال کرد کجا میخواهی بروی؟ سپس چه کسی را میخواهی ببینی؟ به او گفتم معشوق، هم مقصود قصری بود در سامر را که نامش معشوق است و هم شخصی بود که شاعر عاشق او بود. استعمال لفظ در اکثر از معنا شده است. یا مثال هایی که مطرح است: قلب و بهرام ما رهبه، هم به این معناست که معکوس لفظ بهرام ما رهبه هست، هم به این معناست که دل بهرام گور هیچگاه دچار ترس نشد. یا قلب و کل ساقن قاسن، هم به این معناست که معکوس لفظ ساق قاس هست، هم به این معناست که دل ساقی ها قساوت دارد. و یا گفته میشه که قلب و ملومن مولم، هم به این معناست که معکوس لفظ ملوم مولم است، هم به این معناست که دل انسانی که ملامت شده دردناکه. و لذا این دلیل بر این میشه که استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکنه و این مبنا که استعمال لفظ در معنا یعنی افناء لفظ در معنا که لفظ رو متحد ببینیم تصوراً با معنا، مبنای درستی نیست. بقیت الکلام در جلسه آینده. والحمد لله رب العالمین.